بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. همیشه ما شنیدیم مباحث نظری، آگاهی ها، معرفت ها و علومی که جدای از مصادیق و واقعیت های عینی در ذهن انسان ها، در ذهن جامعه انباشته میشن، یک فاصله ای با واقعیت های عینی جامعه میتونن داشته باشن. یه طبیب برای انواع بیماری ها داروهایی رو تصور میکنه، اینها رو از حفظ میکنه، یاد میگیره علوم و معارفی که تو این زمینه نیاز داره. این یه کاره، بیشتر کار نظریست، اما در مقام مصداق باید بیاد ببینه حالا مریض مخاطب خودش کدومی که از اون مریضی هایی که این بلده دوچار کدوم یکی از اون مریضی هاست. گاهی در تشخیص مصداق دوچار اشتباه میشه. بلده اگر سرماخوردگی از این جنس باشه چه اثری داره، اگر سرماخوردگی از اون جنس باشه مثلا چه دارویی باید بهش بده. برای هر کدوم از اینها هم داروی مستقلی در نظر داره، ولی تشخیص مصداقش درست نیست، یا تشخیص مصداقش یه کار دیگه ایست. یعنی باید بره مدتی بیماران رو به صورت بالینی معاینه بکنه، بره تو واقعیت ببینه تو واقعیت کیلو چنده این حرفا. ما در اسلام جنگ داریم، صلح داریم، آشتی داریم، قهر داریم، مهربونی داریم، سختگیری داریم، سهلگیری داریم، همه اینا تو اسلام هست. گذشت داریم، انتقام داریم. خب حالا اینا رو یاد گرفتیم، بریم تو مصداق ببینیم که در هر زمان نوبت چیست، نوبت کدام یک از این موارد است. اینجاست که هر کسی نمیتونه از عهده تشخیص تکلیف در بیاد. در واقع علم و معرفت رو خصوصا در عرصه علوم و معارف دینی رو باید دو قسمت کرد. یکی اون بخش نظری که اینها رو آدم به صورت کلیات میگیره، یکی اون بخش عملیاتی قصه که حالا ببینیم کجا باید کدوم رو اجرا کنیم. مسئله ولایت که اینقدر اهمیت پیدا میکنه، حتی مخالفت با ولایت با مخالفت با قرآن فرق میکنه. در قرآن کریم خداوند متعال صریحا میفرماید اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. وقتی بهشون گفته میشه که بیایید به سوی ما انزل الله، بیایید به سوی رسول خدا، میبینید با ما انزل الله قرآن مشکلی ندارن، مانع سر راه اطاعت از تو ای رسول من قرار میدن. بحث سر همین ولایته، یعنی اینکه رسول میخواد مصداق تعیین کنه، آقا با این قهر کنید، آقا با این آشتی کنید، آقا با این جنگ کنید، آقا با این صلح کنید، سر اونجا مشکل پیدا میکنن. تو مباحث نظری بعضیا با اسلام کنار نمیان، اون که میشن جزو کافران، اما اونهایی که تو مباحث نظری با اسلام کنار میان، همه رو یکی یکی میگی، میگه باشه قبوله، میری تو مصداق دوچار مشکل میشه، اینا رو معمولا میگن منافق. و منافقون هم که از کفار بدترن معلومه. بحث سر مصداقه. تو اخلاق اسلامی شما نگاه کنید، ماها هممون از حسادت بدمون میاد، از ایثار خوشمون میاد، دوست داریم همه این فضائل رو داشته باشیم، دوست داریم همه اون رذائل رو بذاریم کنار، اما موقع عمل که میرسه به همون میگن اینو ببخش، میگیم نه اینو نمیبخشیم. اینجا ایثار کن، اینجا گذشت داشته باش، تو مصداق که میرسیم دوچار مشکل میشیم، از ناتوانی در عدم تحمل تکلیف تا عدم تشخیص تکلیف. بعضی وقتا ما در مورد حسادت، در مورد هر بدی شما بفرمایید، تکبر، بخوایم صحبت کنیم، فکر کنیم، حتی تو دیگران شناسایی بکنیم، تا حدی موفقیم، ولی وقتی که میخوایم تشخیص بدیم چنین بدیهی رو تو خودمون، تشخیص مصداقمون درست نیست. یه بند خدایی جایی رفته بود برای چندین جا خواستگاری و اینا، هبش نمیدادن زن، گفتش که من نمیدونم، فکر کنم جادو جنبل شدم. گفتم ببین به این سادگی نرو سراغ این حرفا، جادو جنبل که یه ذکر بگو حل میشه، میره صدقه بده، اصلا فکر تو ندوز. واخه خیلی عجیبه، آدمی هم بود ظاهر و صلاح و مرتب و شسرفته و اینا. گفتم حالا شاید یه عیبی داری، خدا دوست داره، میخواد اون عیب تو برطرف کنه، دقت کن. و خب شما دقت کن به من بگو. این آدم خیلی مشهور بود به آدم متواضع، یعنی که هر کی میشناسدش میگه آدم متواضعیه. گفتم ببین تو خیلی اصرار کرد، ما هم گفتیم حالا بشینیم با هم بررسی کنیم ببینیم چه ایرادی داره. گفتم که تو فکر نمی‌کنی خیلی آدم مغرور و متکبری هستی؟ گفت من؟ گفتم خب آره. گفت اصلا عجیب، برعکسشو میگن همه. گفتم حالا یک کمی فکر کن. بحثمون رفت جلوتر، مثلا یکی دو نمونه از اینا رو داشت میگفت. گفت مثلا یه دفعی گفتن نه نمیخوام، ما نمیپسندیم شما رو. آها من چه عیبی دارم؟ گفتم ببین تو واقعا معتقدی من چه عیبی دارم؟ خب میشدم مغرور. گاهی تشخیص مصداق خیلی سخته، اصلا این یه علم دیگه است، یه قدرت درک دیگه میخواد، از تو کتاب در نمیاد. آدم میخواد مصداق شناسایی کنه در خودش، در دیگران، در جامعه، برای فضائل و رذائل، برای تشخیص موقعیت تکلیف. کار ساده ای نیست، یه توانایی دیگه میخواد. من طبیب میشناسم، آقا پسر خوب، نازنین، اینقدر خوب که حالا به مبالغه میگم آدم دوست داره مریض بشه بره پیش ایشون، ایشون اینقدر آدم خوبیه، سواد هم 20، ولی من چندی مورد جسته و گریخته دیدم این آدم بدترین تشخیص ها رو میده. تشخیصش درست نیست، یعنی همیشه غلطترین تشخیص ها رو در برای آدم، همیشه نه ولی خب خیلی از اوقات بهشم روم نشده تا حالا بگم ببین تا حالا من خودم چند تا مریض از زیر دست تو کشیدم بیرون. بعد بعضی ها هستن تو طبابت، مریض وارد میشه امارای نداده، آزمایش نداده، عکس رادیولوژی نداده، میگه این فکر کنم این مشکل رو داره ها. میاد همینه. آقا همه آزمایش‌های همه کسان دیگه مال فرستن دنبال یه آزمایش‌های چیزای دیگه بوده. نیست. برید حالا ببینید. میرم اینا همینه. دیدم و داره طبیبش هست. مثلا مریضی بوده بردنش حتی بیمارستان بستریش کردن رو به موت بوده، یه نوجوان دبیرستانی از یکی از آشنایان، بعد هیچ بردنش پیش ایشون، یه طبیب معمولی هم هست، کلی متخصص داشتن بیچاره میکردن بچه رو. بعد این گفته دیده بود، گفته بود این مشکلش اینه، بالا برید پایین بیاد همینه، بیمارستان هم نمیخواد، داروش هم قطع کنید. درست هم گفته بود، درست شد، بچه الان مثلا مریض نیست. اطبا به این حرفی که من زدم خدمت شما یه اصطلاحی دارن براش، یعنی این حرفی که ما میزنیم الان حرف عامیانه نیست، خود اطباء محترم به این میگن حدس بالینی. بعضی ها قدرت حدس بالینی بالایی دارن. قدیما اسم اینو میذاشتن حکیم، یه کسی طبیب میشد میگفتن حکیمه. حکیم یعنی چی؟ حکمت یعنی چی؟ حکیم فرقش با عالم چیه؟ حکمت تو نمیدونی از چه راهی تشخیصهای درستی میده، ولی علم راهش مشخصه از چه راهی چه تشخیصهایی میده. وقتی کسی قدرت یه تشخیص پیچیده‌ای رو پیدا کرد که نتونست به شما بگه که من چجوری اینو فهمیدم، و هر دفعه درست تشخیصات، به این آدم میگن حکیم. ای خدای من، رسالت انبیا چیه؟ یعلمهم الکتاب والحکمه، هم به مردم کتاب رو یاد بده. یعنی کتاب رو یاد بده چی میشه؟ علم نظری رو یاد میگیره، هم حکمت بهش یاد بده. حکمت چی میشه؟ یکی از مصادیق مهم حکمت اینه که مصداق اون آگاهی های نظری رو در بستر واقعیت های عینی وجود خودش و دیگران و جامعه درست تشخیص بده. قدرت تشخیص بالایی در مصداق پیدا میکنه. جالبه، حالا من به شما بگم، بعضیا حکمت دارن علم ندارن، اینا کارشون بهتر میگیره از اونایی که علم دارن حکمت ندارن. طرف سواد نداره، میشینه همجوری برات حرف میزنه، قر رو قر داره روایت برات میخونه. بابا تو این را از کجا یاد گرفتی؟ ما تو کتابا خوندیم، یعنی تو همجوری از حفظ داری میگی حکیمه. حکیمه، علم نداره زیاد، از یه ذره علمش که همه دارن استفاده ها میکنه، تشخیص ها به جا، یک حکمت عملی خدا انگار بهش داده. نمیتونه برای توضیح بده چرا این تشخیص رو بهش رسیده، ولی معمولا به تشخیص های درستی میرسه. حالا یک کسی عالم باشه حکیم نباشه، مریض میبرن پیشش، میگه خب این 10 احتمال داره، یکی یکی آزمایش ها رو میده. پدر صاحب بچه مریض در میاد، 9 آزمایش رو رفته، سوراخ سوراخ شده بدنش، 9 زیر امارای و نمیدونم چی و چی رفته، 10 که میرسه بیماریش همون 10 بوده. بابا تو چرا همیشه تشخیص درسته رو آخر سر میدی؟ من دیگه علم طبابت رو عرض کردم که خیلی چارچوبش به یه سری آگاهی ها و اینها بسته شده، که ببینید اونجا هم حکمت جاریه، تشخیص مصداق اونجا هم موضوعش مهمه. عقل چیزیست که به درد این حکمت میخوره، علم چیزیست که مربوط به اون بخش قبلی ماجراست، یعنی آگاهی های نظری. عالم ارزش داره، عاقل ارزشش بیشتر. علم نباشه آدم یکی میپرسه، عقل نباشه آدم نمیدونه کی باید بپرسه. وقت عقل بیشتر به درد تشخیص مصداق میخوره. مثلا ببینید فرق عقل و علم رو نگاه بکنید. لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر. عاقل کسی نیست که خیر و شر رو از هم تشخیص بده. یعنی این که همه میدونن بگو چی بده چی خوبه، همه رو برات فهرست میکنه. یه بچه 5 ساله بیار اینجا، آقای پسر کوچولو، یه کسی ظلم بکنه به زور یه کسی رو بزنه خوبه؟ میگه نه. ظلم نکنه چی؟ خوبه. میگه آره. مهربون باشه خوبه. میگه آره. انقدر یعرف الخیر من الشر همین بچه 5 ساله بلده. اوه خیلی معارف دارم. لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر. خیر و شر رو از هم تشخیص بده چی بده چی خوبه، این که عقل نیست. این حالا فوقش علمه. عقل چیه؟ ولکن العاقل من یعرف خیر الشرین. عاقل کسیه که بهترین دوتا بد رو بشناسه. دوتا شیء بد، دوتا رفتار بد، دوتا وضعیت بد، کدومش بهتره؟ اینجا دیگه میکشه به تشخیص مصداق، میکشه به مطالعات میدانی، میکشه به حکمت عملی، به تعبیری البته عرض میکنم. این خیلی ارزش و اهمیتش بالاتره. پس تشخیص مصداق یه مسئله ایست که اساساً مستقل باید دیده بشه. هر عالمی در مقام تشخیص مصداق لزوماً درست عمل نمی کنه. حالا ما دو سه شب اینجا میخوایم خدمت شما مطالبی رو عرض بکنیم. اول من تناسب این بحث رو با امام صادق علیه السلام و وجود مقدس نازنین او، حیات مبارک او عرض بکنم و بعد بپردازیم به ادامه بحث. آقای ابو مسلم خراسانی قیام کرد در خراسان علیه بنی امیه و بنی مروان، به نفع بنی العباس قیامش تموم شد. تو مردم داد می‌زدن بریم مظلومیت اهل بیت رو برطرف کنیم، اهل بیت پیامبر باید حاکم بشن. خب مردم به هوا و هوس اهل بیت پیامبر، یعنی امام صادق علیه السلام، همراهی میکردن، چون محبتی از اهل بیت تو دل مردم بود. بعد هیچی، نتیجه بازی 3-0 به نفع بنی العباس شد. گفتن بنی العباس بودن، ما هم اهل بیت پیامبریم، ما هم فرزندان عموی پیامبریم، ما هم از بنی هاشم هستیم. بنی هاشم و بنی امیه از قدیم دعوا داشتن، بنی هاشم ترجیح دارن. بله بنی هاشم ترجیح دارن، اما نه بنی العباس. بچه های علی ابن ابی طالب، بچه های ابو طالب، علی ابن ابی طالب، اینا. حالا دیگه اینجوری شد دیگه، نتیجه رفت اون طرف. قبل از اینکه نتیجه بره اونور، ابو مسلم خراسانی نامه نوشت به امام صادق، آقا جون ما داریم قیام میکنیم برای شماست، شما بیا کار رو دست بگیر، شما بیا رهبری ما رو به عهده بگیر، میبینی که بنی امیه ضعیف شدن، بذارید ما بیایم پای رکاب شما به جنگیم، بگیم رئیس ما شمایی نه بنی العباس. خب واقعا هر کی نگاه میکرد میگفتش که خب راست میگه دیگه، آقا شما بالاخره الان هزار هزارن، شما بالاخره یه کاریش بکن. حضرت یه جواب کوتاهی نوشتن، فرمودن ما انت من رجالی، تو آدم من نیستی. این اولا کی اومده میخواد کار برای من انجام بده؟ شما اینقدر قتلهای بی مورد انجام میداد ابو مسلم خراسانی که حد نداره، خیلی صفاکی میکرد. درسته در نبرده با بنی امیه بود، اما ظلمو که با ظلم برطرف نمی کنه، با عدل ظلمو باید برطرف کنه. بعد فرمودن ولی از زمان و زمانی، این زمانم زمان من نیست. الان وقتی مصداق میخواییم ببینیم وقت چیه؟ وقت حکومت من نیست، تو هم که آدم من نیستی. دو تا تشخیص مصداق، تو یار من نیستی، زمان زمانی من نیست. اصلا کار تشخیص مصداق کار ولایته. همه علما میشینن کنار هم دیگه، باید در تشخیص مصداق نظر کیو اجرا کرد؟ نظر مقام امامت و ولایت. کار ولایت همینه دیگه. حالا همه که بلدن همه این چیزها رو ماشاءالله. آقا امام صادق علیه السلام تشخیص دادن زمانه زمانه من نیست. این تشخیص امام صادق مورد اعتراض دوست و دشمن بود. دوستان امام صادق هم می اومدن می گفتن آقا آخه چرا نشستید؟ شما 50,000 شیعه تو کوفه دارید، اشاره کنید براتون جون میدم. آقا می فرمود نه، تو مو می بینی و من پیچش مو. ببینید یکی از اسامی امام ما و نه امام ما، هر امامی، این است که به او میگوین امام زمان. اصلا امام زمان که تشخیص بده الان زمان چیه. نام دیگری که برای حضرت میگذارن ولی عصر، اون کسی که زمان دستشه که تشخیص بده الان موقع صلح یا جنگه. صاحب زمانه، صاحب زمانه یا صاحب زمان. ببینید اسم خودش داره صدا میزنه. ای کسی که شما باید تشخیص بدی الان زمان زمانه چیه. تشخیص مصداق انواع و اقسام داره. یکیش زمان شناسیه. یکی از مهمترین عناوین برای این حکمت عملی تشخیص مصداقه. برای این حکمت عملی تشخیص مصداق زمان شناسیه. آقا زمان این قصه هست یا نه؟ یکی از عجایب حیات امام جعفر صادق این بود که حضرت تشخیصشون درباره زمان تشخیص درستی بود و برخلاف بسیاری از دوستانشون بود. حتی دشمنان هم که امام صادق علیه السلام رو به شهادت رسوندن، مشکل دشمنان این بود که میگفتن آخه این آقا دیگه الان باید قیام کنه، پس ما ایشونو بکشیم به شهادت برسونیم که قیام نکنه. در حالی که امام فرموده بود که الان واقعا زمان من نیست، واقعا نمیخواست قیام بکنه. البته چرا دنبال قیام بود، دنبال فراهم کردن مقدمات قیام بود، ولی نشد. ای شده بود که اقدام کرده بود. وقت دوستان حضرت فکر میکنن زمان شده، حضرت خودشون نمیخوان اقدام بکنن. این تشخیص مصداق خیلی عجیبه. بگذارید بحث تشخیص مصداق رو یه مقدار گسترده تر ببینیم. یکی از دلائل اختلاف علما، اونهایی که اختلاف داشتن، حضرت آیت الله العظمی بهجت از اول قیام 15 خرداد حضرت امام با حضرت امام کوچکترین اختلافی نداشت. میدونید شما از نوادر علمایی بود که از همون اول میفرمود باید این شاه به قتل برسه، گم بشه، بره بیرون از مملکت، این سلطنت شاهنشاهی باید سرنگون بشه. در خاطرات عجیبی که اخیراً نقل کردن این کلمات اونجا دیده میشه. خب درستش هم همینه. یک عارف بالله حقیقت رو وقتی میبینه خب درست میبینه دیگه. ولی دیگر علما با همه احترامی که براشون داریم کم و بیش این تشخیص حضرت امام رو قبول نداشتن که آقا موقع قیامه. امام میفرمود موقع قیامه، اونا میگفتن نه الان نمیشه، الان نمیشه، الان تقیه باید کرد. امام میفرمود میشه، قیام میشه، میشه کرد، با همین قیام میشه کرد، با همین مردم میشه قیام کرد. میگفتن نه نمیشه، جواب نمیده. اگر من به شما بگم چه کسانی مخالف این تشخیص امام بودن تعجب میکنید. احتراماً اسم نمیبرم، آدم های خوب ها، ولی زمان ثابت کرد حضرت امام زمانشناسیش بهتر از بقیه بود. میشه جواب میده. اینش میگن زمانشناسی. این چقدر اهمیت پیدا میکنه. این دیگه غیر از دانایی تو نسبت به کتاب است، دانایی تو نسبت به زمان و قدرت تو در تشخیص مصداق در بستر تحولات اجتماعی و اینکه آیا زمان قیام رسیده یا نه، این یه چیز دیگه است، یه استعداد دیگه میخواد تشخیصش. در مورد مقام معظم رهبری، خیلی ها از سراسر جهان که به آقا خیلی اعتقاد دارن، مثل برای بچه های حزب الله لبنان که صریحاً آقای سید حسن نصرالله فریاد میزنه در یک همایشی که به صورت بین المللی برگزار کردن، در یک سخنرانی رسمی، که مقام معظم رهبری در ایران هم غریبه. اونها میدونید به چه دلیل با آقا اعتقاد دارن؟ فامیلی که نیست، مناسبات مادی که نیست. برید بپرسید ازشون، میگن به دلیل اینکه دقیق ترین تشخیص ها رو در مورد اینکه این زمان زمان چیه از این آقا ما شنیدیم، رفتیم پرسیدیم مقاومت کنیم مقابل اسرائیل، فرمودن آره مقاومت کنید تا این تعداد ماه دیگه اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی میکنه. من خبر کسی که حاضر بوده تو جلسه رو دارم. بعد اینا با تعجب نگاه میکنن، میرن به مقاومت ادامه میدن سر ماهی که آقا فرمونده بودن اسرائیل عقب نشینی میکنه از جنوب لبنان. نبض زمان تو دستش. اصلا ما میگیم عنایت میکنه خدا به رهبری جامعه دینی، عنایت یعنی همین که او رو در ارتباط با زمان دچار اشتباه نمیکنه. زمان دستشه. لذا من به شما عرض بکنم، حتی دوستان فاضل و علمایی که در مجلس هستند و درس پس میدم خدمتشون، کل خوندن درسهای حوزه یه طرف، روایات و تفسیر قرآن و بریم تا اصول استنتاج احکام شرعی از منابع اصلی یک طرف، جریان تقویت بنیه زمانشناسی یک طرف، صحبت‌های مقام معظم رهبری رو یه دونه‌شو از دست ندید. همه رو حساب یک درس، درس برای بالا رفتن قدرت تشخیص مصداق گوش بکنید. هر زمانی آقا دارن به چی میپردازن؟ وقتی یاد میگیری الان وقت چیه؟ این یه مهارت دیگه است. این یک توانایی فوق العاده است. این عادی نیست. خدا به کسی عنایت بکنه او رو اینچنین عالم به زمان و زمانه خودش و عصر خودش قرار میده. حضرت امام فرمود مارکسیزم دیگه از بین رفته. همه خیلی ها تعجب کردن. بعد دیدیم امام درست تشخیص داده بود. بله همه میتونن بگن مارکسیزم بده، اینو هر عالمی میتونه بگه، اما یه عالم زمانشناس میگه مارکسیسم مرد، خبر میده. بعد ظاهرا شما میبینید نمرده، بعد یه دفعه متوجه میشید نه واقعا مرده بود، درست گفت آقا. الان برخی از نکاتی که در زبان مقام معظم رهبری شما میشنوید، پیش بینی هایشون سر یک ماه تحقق پیدا میکنه، در حالی که قبل از یک ماه که تحقق پیدا کنی شو وقتی میفرماد همه تعجب میکنن. همه ای که اهل قضاوتن ها، حالا یکی سطحی گوش میده و میکنه همه یه صحبت دیگه. زمانشناسی چیز عجیبیه، تشخیص مصداق. من دارم خدمت شما عرض میکنم دیگه، این اصلا کار خود امام زمانه، کار پیغمبره. برگردیم به تاریخ، چند نمونه از تاریخ بگم. خب معلومه در اسلام هم صلح داریم هم جنگ داریم. ماجرای صلح حدیبیه رو شما خبر دارید. تا رسول خدا صلح حدیبیه رو پذیرفتن، یه نفر در لشکر رسول خدا بلند شد گفت کار اشتباهی داری میکنی آقا، الان وقت صلح نیست. آقا ایشون اعتراض کرد، خداوند متعال دستور داد مثل این که تعهدا و پیمانهای اینها بر تبعیت از رسول خدا داره لطمه میخوره، بیعت کنید تحت شجره. بیعت تحت شجره رو شنیدید؟ آقا مردم تا این آقا بیعت نکرد با پیغمبر، داشت دعوا میکرد با رسول خدا، بیعت نکردن با پیغمبر. این آقا حرفش چی بود؟ حرفش این بود که یا رسول الله الان زمان صلح نبود. دیگه چی بگه آدم؟ بگه جالبه این آقا فکر نکنی خیلی انقلابی بودا، تو همه جنگا زودتر از همه فرار میکرد. حالا یه دفعه الان جنگش گرفته. آقا الان که موقع صلح نیست، ببین تو که از خدات باید باشه، بنا باشه بجنگیم. کی میجنگه؟ شما میجنگی؟ تو احد دیدیم دیگه، رسول خدا با اسم تو رو صدا زد گفت فلانی فرار نکن، تو فرار کردی از کوه کشیدی بالا، یادته؟ اگه بنا باشه بجنگیم که بازم امیرالمومنین باید بجنگه، که شما که این کاره نیستی. حالا چی شدی؟ یعنی شما تشخیص میدی که این سر زمان با پیغمبر اسلام سر زمان کارش دعوا داشته. سر زمان جنگ و صلح با علی ابن ابی طالب دعوا داشتن، شمشیر کشیدن در صفین مقابل امیرالمومنین، گفتن بگو مالک برگرده. فرمود الان وقتش نیست. گفتن میکشیمت. خبر امیرالمومنین به مالک رسید، مالک گفت من باور نمیکنم یه همچین دستوری داده باشه آقا، آخه الان من دو قدمی خیمه معاویه‌ام، الان وقت این چیزا نیست. برگردوندن دیگه. امیرالمومنین فرمود خب من پیغام دادم مالک خودش بر نمیگرده، شاید حضرت علی دوست داشت مالک بر نگرده، تموم کنه برگرده. گفتن یا علی یه بار دیگه پیغام بده و الا میکشیمت. امیرالمومنینم پیغام فرستاد مالک اگه میخوای منو زنده ببینی برگرد. زمان جنگ و صلح دست کی باید باشه؟ این زمان رو کی تشخیص میده؟ خوب خوباش گاهی میلنگن. یک مثالی برای شما بزنم از یه آدم خیلی خوب که در تشخیص زمان عمل و اون مصداق عمل دچار اشکال میشد. شما آقای کمیل رو میشناسید؟ از یاران امیرالمومنین دعای کمیلشون رو مشهور کرده، از یاران خوب حضرت. یاران معاویه به شهری که کمیل والی اون شهر بود در شمال کوفه حمله کردن. این برای اینکه حمله اینا رو دفع کنه گفت من حمله پیشگیرانه میکنم، میرم به یکی از شهرهای تحت نفوذ معاویه حمله میکنم، اینا کوتاه بیان برن به شهر خودشون بپرزن، حمله از ما دفع میشه. آقا نقشش نگرف، اونا حمله کردن به شهرشو، کلی هم غارت کردن. این برگشت دست از پا دراستر گزارش نوشت، ابراز شرمندگی کرد به امیرالمومنین. حضرت فرمود چرا پست خودتو دفع رها کردی؟ الان وقت رفتن تو اونجا بود، وای میسادی از شهر خودت دفاع میکردی. آقای کمیل شما تشخیصت خوب نیست، من بعد هر حرکتی خواستی انجام بدی از من بپرس، اجازه بگیر. چند وقت بعدش یکی از شهرهای نزدیک کمیل مورد هجمه سپاهیان معاویه دوباره قرار گرفت. او تقاضای کمک از کمیل کرد، کمیل رفت او رو کمک کرد، حمله رو دفع کردن. با خوشحالی نامه نوشت به امیرالمومنین آقا این دفعه این اقدام رو کردیم و خوب از آب در اومد. حضرت فرمود خب این دفعه خوب عذاب در اومد، ولی من به تو نگفتم که بدون اجازه من تو حق نداری آب بخوری. حضرت نبخشیدش. شانسی تشخیص درست در اومد، این نشون نمیده تو اهل تشخیصی. یه بار تشخیص درست در اومد، ولی من به تو میگم همیشه باید تو اجازه بگیری، تو این کاره نیستی. آقا دیگه چی میخوای دیگه؟ چی توضیح بدن برای ما؟ آدم به این خوبی تو تشخیص زمان دچار نقص میشه. وقت همین امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید مالک اشتر اگر جایی باشه دستش به منم نرسه، از من سوال بکنه من باید چی کار کنم، هر تشخیصی بده همونیه که من میخواستم بهش بگم، بفرما درستش کن. این تشخیص مصداق، این که الان من بفهمم زمان زمان چیه، یه موضوع فوق العاده است. عنایات خاص پروردگار باید شامل حال آدم بشه. ببینیم انشالله شبهای بعد میتونیم در این باره صحبت بکنیم که چیکار بکنیم قدرت تشخیص زمانمون یا قدرت تشخیص مصداقمون کلن افزایش پیدا بکنه. آیات قرآن در این باره بیشتر با ما صحبت کردن یا نه، راه ویژه‌ای داره یا نه. هممون تو زندگی نیاز داریم. به خدا بچه میخوای تربیت کنی باید بفهمی کی تشویق کنی کی تنبیه. هم تشویق خوبه هم تنبیه. بر منکرش لعنت، کی انکار میکنه؟ ولی حالا من کی کدومو انجام بدم؟ میبینی عد وقتی که وقت تشویق تنبیه میکنم، وقت تنبیه تشویق میکنم، اینو چیکارش کنیم؟ تشخیص مصداق کار ساده ای نیست. حالا آماده هستید من یه دعا بکنم؟ خدایا ما رو اهل تشخیص مصداق و تشخیص زمان مناسب هر کار قرار بده. آمین. از صمیم دل گفتی دیگه الهیامی، با یه آهی باید بگی. اینکه آدم میدونه خوب چیه بد چیه ولی در مقام تشخیص مصداق دچار اشتباه میشه، ناشی از نبود همین حکمته. یعلمهم الکتاب والحکمه، هم کتاب بهشون یاد بده هم حکمت. حکمت بعد از کتاب به چه دردی میخوره؟ یکی از دردایی که میخوره اینه که میفهمی کی باید کجای کتابو عمل کنی. دیگه یه مثال دم دستی بزنم بحث من تموم شده. دم دستی هم نیست، چون خودم تو این مثال بودم میشه دم دستی. من هر جا باشم اینجوری ارزشش میاد پایین. زمان جنگ بود، ما یه بار رفتیم توی مدرسه مذهبی دعوت کنیم بچه‌ها بیان جبهه. بچه‌های مدرسه هم خیلی اصرار کرده بودن. رفتیم اونجا سخن پراکنی داشتیم و بالاخره یه آیه هم، یک روایت هم خوندیم یادم هست. ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه، جهاد دریست از درهای بهشت، خدا برای خاصان اولیاء خود گشوده است، بیایید برویم بچه ها جبه و جنگ و اینا. من هنوز از مدرسه بیرون نرفته بودم، دیدم ناظم مدرسه مذهبی که امام جماعتشون هم وای میستاد، البته معمم هم نبود، بلندگو رو گرفتش گفتش که این آقا یک حدیثی خوندن برای شما، درسته ولی این حدیث هم داریم، امام صادق میفرماید مؤمن در بستر استراحتش هم بمیره شهید از دنیا رفته. بشینید درستون رو بخونیم. نامرد، الان وقت این حدیثه؟ الان وقت اینی که من خوندم؟ ببین این کتاب بدون حکمت دیگه معلوم شد دیگه. بله یه دیگه مثال های خیلی دم دستی شه دیگه. یک کمی آرزوهای شما رو تحریک کنم. امام زمان علیه آلاف و تحییت و ثنا، اون کسی که ولی عصر و زمانه هست، او یاری میخواد که یارش هم اهل تشخیص زمان باشه. زمانش رو بشناسه، زمان رو درک کنه. سلیمان ابن سرد رو من همیشه محرما محاکمه میکردم هر سال دیگه. بعد از این سریال مختارنامه دیگه بعید میدونم لازم باشه ما از ایشون یادی بکنیم. سلیمان ابن سرد فکر کنم توی این سریال حرفی از گذشته او زده نشد. یادتون هست سلیمان ابن سرد کی بود دیگه؟ قیام کرد به خونخواهی ابا عبدالله حسین و یه قیام یه کمی بی حساب کتابی هم کرد و بعد کشته شد، درسته؟ یادتون هست؟ سلیمان ابن سرد. ایشون سابقه شو به شما بگم، جنگ جمل که میخواست راه بیفته امیرالمؤمنین چند بار فرستاد سراغ ایشون، بیا ما رو کمک کن، میخواییم بجنگیم. کمک نکرد حضرت رو. حضرت بعد از پیروزیش از جنگ جمل اومد کوفه، ایشون اومد خدمت حضرت سلام دادن و عرض ارادت کردن. حضرت فرمود الان میای؟ من اون موقع به یاری احتیاج داشتم. ناراحت شد، رفت به امام حسن مجتبی علیه السلام گفت آقا به پدرت بگو منو شماتت نکنه، پدرت کم دشمن داره، حالا یکی دوتا دوستم مثل ما داره، حالا ما فوقش دیر اومدیم، این سرزنش کردن داره. عزیز من اصلا تو ساعت دمش عقبه، عقب کار میکنی، این دفعه دیر کرد، تو کربلا هم دیر کرد. گفت من ثابت میکنم به بابات، من دوستش دارم، راستم میگه، تو همه جنگ ها محکم پای رکاب امیرالمومنین جنگید، ولی همیشه عقب کار میکرد دیگه، کربلا نرسید، حالا برو خودتو بکش دیگه، جز شهدای کربلا میشی، شهیدم شد ولی عقب کار میکرد. چه حسرت هایی و چه آرزوهای قشنگی در دل آدم ایجاد میشه. من میخوام یه بار دیگه دعا کنم بعد روزه بخونم، شما موافقین؟ بله؟ خوبه، همه موافقن، چون باید دلت بخواد الهی، این که میگه از سوز جگر باشه. اصلا فلسفه این صحبتهای ما، ببین خودمونی بگم، این نیست که ما بعد از این جلسه بریم آدم شیم، ما که آدم نمیشیم، بی خیال دیگه، راحت باش. فلسفهش اینه، اینا رو میگیم بعد تو دلمون یه آرزو ایجاد میشه، بعد یک دعایی میکنیم با سوز جگر، بعد این دعای میره بالا، میاد اثر نورانیش ما رو آدم میکنه انشالله. راهشو من بهت بگم، فوتشو یاد بگیر. اینجوریه، یعنی اگه من اینا رو انشالله میرم همشو عمل میکنم، هیچ کدومشو نمیتونی عمل بکنی، خبری نیست، ما ازمون کاری بر نمیاد، خدا باید عنایت کنه. خدا یا عنایت بکن، خدا ما رو اهل تشخیص زمان قرار بده، یار لایق امام زمان قرار بده. آقا امام صادق علیه السلام مسموم به زهر جفا شدن، در بستر شهادت داشتن جان به جان آفرین تسلیم می کردن. اگر امام صادق یک کلمه فریاد می زد شیعان من کجایید؟ آی 4000 شاگرد من، آی هزاران شیعه من، بیاید منو کشتن، قیامی به پا می شد، خون ریخته می شد، انتقام حضرت گرفته می شد، خیلی اتفاقها تو تاریخ رقم می خورد، اما امام صادق این کار رو نکرد، فرمود بذار من غریبانه از دنیا برم، ولی این شیعیان من سالم بمونن، اینا پیام من رو به نسلهای بعدی برسونن. باور بفرمایید امام صادق علیه السلام فکر شماها بود، میخواست خبر به شماها برسه، یک گروهی از شاگردانش این علم رو، معرفت رو منتقل بکنن. زمان زمان قیام شیعه نبود، دید اینا ضعیفن، الان قدرتشو ندارن، نمیکشن. امام صادق علیه السلام به شهادت رسید، طبق روایات ظهور مهدی فاطمه دیگه عقب افتاد تا الان، و الا روایت داریم احتمال داشت زمان امام صادق زمانی باشه که لیظهره و علی الدین کله، آن دینی که میخواد، امامی که میخواد همه عالم رو گلستان بکنه، خود آقا امام صادق علیه السلام باشه. اما همچی که امام صادق رو در خانش رو آتش زدن، تصمیم خدا افتاد برای آینده. امام صادق با این همه یار و غار، این همه شاگرد و مطیع قریب بمونه، دیگه کار به این سادگی ها زود درست نخواهد شد. لذا غم امام صادق غم سنگینیه و غم ویژه‌ایه. آی شیعیان زمان امام صادق، اصلا چرا اجازه دادید امام صادق شما رو مسموم کنن؟ اصلا چرا اجازه دادید؟ ولی امام صادق فدات بشن، تشییع جنازه با شکوهی، پیکر مطهرتون رو دست‌ها برداشتن، رو زمین نمی آمد، همینجور رو دست‌ها می بردن تا کنار زیارتگاه بقی در خانه بنی هاشم، کنار امام حسن مجتبی علیه السلام، کنار امام باقر علیه السلام، با چه احترام و شکوه و جلالی به خاک سپردن. یا لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، امام صادق شما به ما خودت یاد دادید که برای حسین ما گریه کنید. انقدر گریه می کرد برای ابا عبدالله، بچه کوچولوهای خودش، نواهای خودش از جلو چشمش راه می رفتن، یه دختر 3 ساله راه می رفت می زد زیر گریه، گریه می کرد. می گفتن آقا برای چی گریه می کنید؟ می فرمود بعد از کربلای حسین هر کدام از زراره ابا عبدالله حسین رو می بینم در خورد سالی، یاد مصیبتهای کربلا و کوفه و شام می افتن. امام صادق چقدر احترام برای شما نگه داشتن. تازه ما قصه میخوریم، تازه میگیم کم بود، اما امام صادق فدای اون حسینی که 3 روز بدنش روی خاک گرم کربلا. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدایا ما رو زمان شناس قرار بده، مرید امام زمان قرار بده. هرچه سریع تر مقابل دیدگان ما خدا، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما، و عجل فی فرج مولانا صاحب